بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 187 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 167 از سوره مبارکه نساء، آیه که در آن الله تعالی می‌فرماید ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. کسانی که کفر ورزیدند، وصدوا عن سبيل الله و از وارد شدن دیگران به دین الله متعال، دیگران را باز داشتند و مانع آنها شدند که دین را بپذیرند، یعنی نه خودشون پذیرفتند نه گذاشتند که دیگران این دین را بپذیرند. قد ضلوا ضلالا بعیدا، چنین انسان هایی دچار گمراهی بسیار دوری شده اند، گمراهی که برگشت آن به سوی راه توحید و یکتاپرستی بسیار دشواره. این رفتاری که اینها در پیش گرفتن از راه حق بسیار دوره و نمونه ها اینها مانند ابو جهل، کسی بود که ایمان نیاورد، راه کفر در پیش گرفت و مانع از این میشد که دیگران هم دین را بپذیرند. و دیگر سران قریش و کفر که در جنگ بدر کشته شدند، مانند ولید ابن عتبه، مانند شیبه ابن ربیعه، مانند عقبه ابن ابی معید و دیگران، عمرو ابن عبدود، کسانی که تمام توانی‌های خود را، تمام نیروهای خود را به کار بردند تا مردم را از پذیرفتن دین اسلام باز دارند. حرکت اینها دقیقاً برعکس حرکت پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد. پیامبر داره مردم را دعوت می کنه به توحید، تا دین الله را بپذیرند، تا وارد دین اسلام شوند و بندگی الله متعال را به جای بیارند. ولی اینها برعکس دارن تمام سعی و تلاش خود را به کار می برند، اموال خود را، قدرت های خود را، پتانسیل های موجودی که در دست دارن، همه آنها را به کار می گیرن تا مردم را از این راه باز دارند. و آیا این مجموعه به پایان رسیده یا تا به امروز هم وجود دارند؟ آیا کسانی هستند که امروزه مال و اموال خود را خرج می کنند، هزینه می کنند، وقت خود را صرف می کنند تا مردم را از دین باز دارند؟ 100% هستند و تا آخرین روز جهان هستی هم خواهند بود، تا زمانی که کسانی باشند که ذات الهی را عبادت بکنند، در کنار آنها کسانی نیز خواهند بود که مردم را از این کار باز بدارند. لشکر الله و لشکر ابلیس. ابلیس برای خودش جند داره، لشکر داره، سرباز داره و الله متعال هم سرباز داره و لشکر داره. این دوتا همیشه با هم دیگر درگیر هستند. در سوره انفال آمده که ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. کسانی که راه کفر در پیش گرفتن، کسانی هستند که اموال خود را خرج میکنند. برای چه؟ برای اینکه مردم را از دین الله متعال باز دارند. این مال و اموالی که با هزار خون دل به دست میارند، زحمت میکشند، کار میکنند، تلاش میکنن و اموالی رو به دست میارن، آن مالیات های سنگینی که از مردمشون دولت های غربی و کفر میگیرن، تمام این مالها رو هزینه میکنن فقط و فقط برای اینکه مردم را از راه دین الهی باز دارند. و امروزه وجود این همه شبکه های تلویزیونی که خدا میدونه خرج هر یک این شبکه ها تا چه اندازه زیاده و هزینه آنها از کجا میاد برای بازداشتن مردم از دین اسلام، این همه فضای مجازی در واتساپ، در تلگرام، در اینترنت، در دیگر مجالها و فضاهایی که موجود است، تمام مؤسسه‌های حسی که وجود داره، مؤسسه‌های تبشیری، خدمات درمانی، خدمات آموزشی، در آن جنگ‌هایی که راه اندازی می‌کنند، جنگ افغانستان، دولت آمریکا چقدر در آنجا هزینه کرد؟ طی 20 سالی که حاضر بود تریلیون ها دلار. این همه پول از کجا میاد؟ برای چه داره خرج میشه؟ جنگ های دیگری که رخ داد برای چی بود؟ برای رضای الله متعال بود، برای خوشنودی پروردگار بود، یا برای به غارت بردن اموال مسلمان ها و در کنار آن خراب کردن دین آنها، برای چه بود؟ پس این ماجرا ادامه دارد. ولا یزالون، در سوره بقره اینگونه آمده، ولا یزالون یقاتلونکم، دست بردار نیستن، ولا یزالون یعنی پیوسته به کار خودشون ادامه میدن، با شما می جنگن. یقاتلونکم، نگفت یجاهدونکم، چون جهاد همونطور که گفتیم به معنی تلاشه، ممکنه انواع تلاش ها رو در بر بگیره. جهاد زبان داریم، جهاد قلم داریم، جهاد سلاح داریم، انواع جهاد ها وجود داره، جهاد مال داریم، ولی اینجا فرمود یقاتلونکم، شما رو میکشند، قتل، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، تا اینکه اگر بتوانند شما را از دینتان بر بگردارند، چون راضی نیستن، میخوان شما همان گونه که خودشون راه کفر در پیش گرفتن، میخوان شما هم راه کفر در پیش بگیرید. فتکونون سواء، تا مثل همدیگه بشید، همه کافر بشید. این سعی و تلاش ادامه داره، از جانب کفار مشرکین، از جانب منافقین، از جانب یهود، از جانب نصارا، از جانب دیگر ادیان، متوقف نمیشه. این جنگ بین توحید و کفر، جنگ بین توحید و شرک، و هر کسی نفیسترین و با ارزشترین اموال خود را در اینجا صرف میکنه، جان و مال، همونطور که الله متعال در قرآن به ما دستور داده که جاهدوا به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، با مالتان و با جانتان در راه الله متعال جهاد بکنید، همان گونه هم لشکر کفر با جان و مال خودشون بر علیه ما تلاش میکنن، برای خاموش کردن نور الهی سعی و تلاش میکنن و خرج میکنن، هزینه میکنن، فکر میکنن، جلسه میگیرن، ولی غافل از اینن که سعی و تلاش آنها در گمراهی است. و ما دعاء الكافرین الا فی ضلال، سعی و تلاشی که کفار به کار میبرند جز این که به بنبست برسه به جای دیگر نخواهد رسید. چرا؟ چون آنچنان که الله متعال دو بار در قرآن فرموده به دو عبارت مختلف، والله یتم نوره یا متم نوره ولو کره الکافرون، الله تعالی نور خودش رو به اتمام میرسونه، به کمال میرسونه، حتی اگر انسانهای کافر راضی به این کار نباشن، ولی رضایت و اراده الهی چیزی دیگری است. الله متعال آن کاری که بخواهد میکند و این کار صورت گرفت و دین اسلام به تمام مرحله کمال خود رسید. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز ما دین را بر شما کامل گرداندیم، دین اسلام کامل شد. بر رغم اراده کفار و مشرکین که میخواستن این نور رو خاموش بکنن، یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، با اون حرفایی که میزنن، با اون کلمه هایی که به کار میبرن پیوسته سعی دارن، با اون شبهه هایی که ایجاد میکنن در دل مسلمان ها، چرا دین اسلام اینجا اینطوریه، چرا اینطوریه، چرا حق زن نداد، چرا میراث زن نصفه، چرا دین بردهداری، چرا فلانه، چرا بهمانه، از شکل های مختلف به شما هجوم میارن. ولی اگر این مسائل توضیح داده بشه میبینید نه، حق با اسلامه، و اونا دارن دروغ میگن، و اونا دارن اشتباه میکنن، و اونا دارن سوء استفاده میکنن، استفاده ابزاری میکنن برای که مردم را گمراه بکنن. ان الذين كفروا وظلموا، کسانی که راه کفر در پیش میگیرن و ظلم میکنن، به چه کسانی ظلم میکنن؟ به خودشون ظلم میکنن، چون راه کفر در پیش گرفتن. ان الشرك لظلم عظيم، شرک ظلم بسیار بزرگی است که اینا دارن مرتکب میشن. ما انواع ظلم داریم، یکی اینکه انسان به خودش ظلم بکنه، وقتی گناه میکنه، وقتی مرتکب شرک میشه، مرتکب کفر میشه، داره به خودش ظلم میکنه، میتونه به دیگران ظلم بکنه. کسانی که در کنار کفرشون راه ظلم رو در پیش میگیرن، اینا چه عاقبتی دارن؟ هم به خودشون ظلم کردن، هم به دیگر بندگان ظلم میکنن، نمیذارن که اونها راه دین رو در پیش بگیرن، میگه نه خودم خوردم نگذاشتم دیگران بخورن. لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم طریقا. به هیچ عنوان الله عز و جل این گونه انسانها را مورد مغفرت و آمرزش خودش قرار نمیده، به هیچ عنوان، تحت هیچ شرایطی، با وجودی که ارحم الراحمینه، به چنین انسانهای رحم نمیکنه. ولا لیهدیهم طریقا، و با این راهی که در پیش گرفتن کفار، به هیچ عنوان الله متعال آنها را در راه هدایت قرار نمیده، چون بستر فراهم نیست. چون کافر در اینجا داره با تمام سرعت میتازد در راه کفر، در راه ابلیس، اصلا بستر هدایت او فراهم نیست. الا طریق جهنم، تنها راهی که برای چنین انسانهای هموار هست راه جهنمه، و با سرعت تمام هم داره این راه رو طی میکنه. الذين يسارعون في الكفر، کسانی که در کفر سرعت میگیرند، با سرعت فراوان دارن حرکت میکنن، و هر کاری و هر عملی و هر باور و اعتقادی که کفر باشه اینا دارن کوتاهی نمیکنن. در سوره اعراف فرمود ثم لا يقصرون، لا يقصرون یعنی اصلا کوتاهی نمیکنن در راه کفر و شرکش، تمام توان خود را اونجا به خرج میدن. الا طریق جهنم خالدین فیها ابدا، در آتش جهنم برای همیشه باقی میمانند. سه بار در قرآن در مورد کفار اومده که در آتش جهنم ابدا باقی میمانند، یکی اینجاست، یکی در سوره احزاب، یکی هم در سوره جن. در بقیه آیات میگه خالدین فیها در شأن کفار، ولی در شأن مسلمان ها و اهل بهشت همیشه میگه خالدین فیها ابدا. به هر حال هم اهل بهشت در بهشت جاوید میمانند و نعمت های بهشتی به پایان نمیرسه، و هم اهل جهنم در جهنم جاوید میمانند و تمام نمیشه. فقط تنها یک طبقه از طبقات جهنم، طبقه اولشه، که برای آن موحدینی قرار داده شده که مرتکب گناهانی میشدن و از آن گناهان توبه نکردن و الله تعالی گناهان آنها را نبخشید، میرن یک مدت زمان در آنجا قرار داده میشن، سپس وقتی که اراده الهی حکم بکنه آنها از جهنم خارج میشن و وارد بهش میشن. بهش میگن عصات الموحدین، یک تا پرست دچار شرک نشده که در جهنم جاوید بمانه، چون گناه شرک و کفره که انسان را در جهنم جاوید میکنه. ولی دیگر گناهان، یعنی که اگر انسان یک تا پرست باشه و برای ذات الهی هیچ شریک قرار ندهد، نه در الوهیتش و نه در ربوبیتش، چنین انسانی یک روزی از جهنم خارج خواهد شد اگر مستقیم وارد بهشت نشه، چون اهل توحیده و اهل توحید همه آنها به بهشت وارد خواهند شد. ولی چه بسا انسانهایی که اهل توحید باشن، شریک برای الله تعالی قرار ندادن، ولی مرتکب گناهانی دیگه میشن، گناهانی که کمتر از کفر و شرکه، دزدی میکنه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، زنا میکنه، اینا اگر الله متعال گناهان آنها را نبخشه وارد جهنم خواهند شد، تا اینکه به اندازه گناهانشان یا کمتر دچار عذاب بشن، بعد از جهنم بیرون آورده میشن، میرن وارد بهشت میشن. تو بهشت هم به اینا میگن جهنمیون، یعنی اینا از جهنم اومدن، اهل بهشتی که از جهنم اومدن اسمشون از جهنمیون هست. ولی اهل کفر و اهل شرک و اهل نفاق در جهنم جاوید خواهند ماند، به هیچ عنوان از جهنم خارج نمیشه. و کان ذلك علی الله یسیرا، آیا گمان میکنی که انجام چنین کاری بر الله متعال سخت و دشواره که کفار رو برای همیشه در جهنم زندانی بکنه؟ هرگز. به همین منظور فرمود که انجام دادن چنین کاری برای الله تعالی آسانه، و هر کاری بر الله تعالی آسانه، هیچ چیزی نیست که بر الله تعالی سخت باشه، قدرت مطلقه، همه چیز را خودش آفریده، مخلوق نمیتونه الله تعالی رو به تعجیز در بیاره، ناتوان بکنه. پس الله بر هر چیز و بر هر کاری قادر و تواناست. یا ایها الناس، سپس فرمود ای مردم، یه خطاب همگانی برای عموم مردم، ای مردم، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، رسولی برای شما آمده از جانب پروردگارتان محمد ابن عبدالله. بالحق، این رسول همراه او حق هست، هم قرآن حق هست، هم معجزات حسی که همراه پیامبر بوده حق بوده، سخنان پیامبر حق بوده، و این رسول و این حق از جانب پروردگار شما آمده، ادعای او دروغ نیست. فآمنوا خیر لکم، پس به او ایمان بیارید، لجبازی نکنید، راه کفر در پیش نگیرید. اگر ایمان بیارید برای شما بهتر است، خیر لکم. خب اگر کفر بیارید چی؟ و ان تکفروا فان لله ما فی السماوات والارض، اگر راه کفر در پیش گرفتید فکر نکنید که به الله متعال ضرری رسندید، چون تمام مالکیت آسمان ها و زمین از آن الله است، پادشاهی او مطلقه، ضرری نمیبینه اگر همه کائنات راه کفر در پیش بگیرن، نه فقط همه بشری، همه کائنات، هیچ ضرری به الله متعال نمیرسه. و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، پیامبر موسی علیه السلام به بنی اسرائیل گفت که ای بنی اسرائیل، اگر همه شما کافر بشید و تمام آن کسانی که در زمین به عنوان بشر قرار دارن همه کافر بشن، فان الله لغنی حمید، بازم الله متعال بی نیاز از عبادت شما، و با این وجود که همه شما راه کفر در پیش گرفتید، بازم الله متعال ستوده است. چرا ستوده است؟ چون از صفات کمال برخورداره، بدون تشبیه، بدون مقایسه. یک گوهر اگر کسی هم وصفش نکنه مورد ستایشه، ممدوحه، گوهره، قشنگه، حتی اگر هیچ کس وصف اون نکنه. و این گوهره، چند تا صفات کمال داره گوهر؟ یک درخشندگی داره، یک رنگ زیبا داره، یک قیمت بالا داره، هم چیز دیگری نیست. الله متعال چند تا صفت کمال داره؟ لا نحصی ثناء علیک، بار الله ما نمیتونیم آنگونه که شایسته ذات توست تو را ستایش کنیم. یعنی صفات کمال الله متعال به مراتب بیشتر از آن چیزیست که بشر بخواهد به آن دانایی پیدا بکند. پس اگر تمام بشرت به ذات الهی کافر بشن، بازم الله متعال با داشتن تمام صفات کمالش ممدوح و ستوده است، حتی اگر همه راه کفر در پیش بگیرن. و به همین منظور در حدیث قدسی این گونه جن و انس را مورد خطاب قرار میده که انکم لن تبلغوا ضری فتبرونی، ای جن و انس، شماها نمی توانید به من ضرر برسانید، ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، و حتی نمی توانید که به من منفعت برسانید، یعنی من به شما هیچ نیازی ندارم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، ای مردم، این شما هستید که فقیر ذات الهی هستید، نیازمند الله متعال هستید. والله هو الغنی الحمید، و الله متعال بی نیازه، به هیچ کس نیازی نداره، نه عبادت شما بهش نیاز داره، خوب باشید، بد باشید، برای الله متعال فرقی نداره، نه ضرر میبینه نه منفعت میبینه. اگر همه مؤمن باشن بر ملک الهی چیزی افزوده نمیشه، و اگر همه کافر باشن از ملک الهی چیزی کم نمیشه. به همین منظور فرمود که اگر به این رسول ایمان بیارید به نفع خودتونه، به نفع الله نیست، و اگر به این رسول کفر بورزید به ضرر خودتونه، به ضرر الله متعال نیست. و فرمود فإن لله ما في السماوات والأرض، مالکیت تمام آسمان ها و زمین از آن الله است، حتی اگه همه راه کفر در پیش بگیرن. و کان الله علیما حکیما، و الله متعال علیم است، یعنی بسیار دانا، همه چی رو میدونه. هیچ چیزی نیست در جهان هستی با وسعتش، از کهکشان ها گرفته، از عرش الهی گرفته تا کوچکترین ذرات اتم و مولکول که از علم الهی خارج باشه، هیچ چیزی نیست. لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، و حکیمه، علم مطلق و حکمت مطلق، علم کامل، آن علمی که هیچ نقصی به آن راه نداره، نه دچار فراموشی میشه و نه راه رو گم میکنه، اشتباه میکنه. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، پروردگار من نه اشتباه میکنه نه فراموش میکنه، چون اشتباه کردن و فراموشی دو آفت علمه و علم الله متعال از این دو آفت و دیگر آفت ها پاکه، هیچ نقصی به اون راه نداره، و حکیمه و حکمتش هم کامله، هیچ نقصی به اون راه نداره، تمام صفات الهی کامله. ولی به پایان رساندن این آیه با این دو اسم علیم و حکیم، وقتی که آغاز اون میگه که ای مردم، پیامبری برای شما آمده از جانب پروردگارتان، همراه او حق است، یعنی که الله متعال میداند که چی کسی را انتخاب کرده برای رسالتش، علیمه و حکیمه و میدونه، حکمت داره که رسالت خود را در کجا قرار داده. کفار گفتن که لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی یا رسول الله، یکی از ایرادایی که کفار قریش گرفتن، ایرادشون خیلی زیاده، حتی یهود و نصارا ایراد زیاد میگرفتن، تا امروز هم خیلی ایراد میگیرن از این. یکی از ایرادا این بود که کفار قریش گفتن ما به محمد ایمان نمیاریم مگر زمانی که آن چیزی که به تمام پیامبران الهی داده شده به ما هم داده بشه، یعنی همه ما به نبوت برسیم. اگر همه کفار قریش به نبوت برسن، آن وقت ما به نبوت محمد ایمان میاریم. خب به بهانه یه دیگه از انسان جاهل، از انسان نادان همه چی سر میزنه. خب اگه همه به پیامبری برسید دیگه، پس کی بشه مطبوع، تابع کیه، مطبوع کیه، همه پیامبرن. تصور میکنه اهل مکه همه پیامبر. الله تعالی فرمود الله اعلم حیث یجعل رسالته، مسئله رسالت و پیامبری به هوا و هوس کفار نیست، اراده الهی چه اقتضا بکنه اونجا رسالت قرار داده میشه. این گونه نیست که هر کسی ادعا کرد به همون رسالت داده بشه. ابو جهل میگفت که خب منم، مگه من چه کم دارم که پیامبر باشم، تمام اون چیزایی که محمد داره منم دارم، بهتر از اونش هم دارم، میگفت ثروت من بیشتر از محمد تازه، خب چرا من پیامبر نباشم؟ ناراحت بود که چرا محمد پیامبر شده. حکمت الهی چی اقتضا میکنه؟ برای همین در سوره بقره فرمود یؤت الحکمت من یشاء، از حکمت خودش به هر کسی که بخواهد میدهد، و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، و هر کسی که به او حکمت داده بشه خیر بسیار زیادی به او داده شده. و در شأن رسول الله و دیگر پیامبران آمده که و یعلمه الکتاب و الحکمه، هم کتاب هم حکمت به این رسول می آموزد و یاد می دهد. پس حکمت مسئله بسیار والایی است. به همین دلیل این حکمت الهی است که اقتضا می کنه که چه کسی رسول باشه. پس باز هم یک بار دیگه ای مردم، بیایید به این رسولی که الله متعال بر اساس علم کامل خودش و بر اساس حکمت کامل خودش مبعوث کرده بهش ایمان بیارید، به نفع خودتون. خب امروز خیلی ها دارن کفر میورزن، میگن ما نمیخوایم دین عربی، نمیخوایم کتاب عربی، نمیخوایم پیامبر عربی، نمیخوایم، مال عرباست اینا. خود مردم هستن که دارن این حرف رو میزنن و راه کفر رو در پیش میگیرن. دیگه این تقصیر ما نیست، حجت برپا شده، همه میدونن حق و باطل کجاست. ولی خب این گونه میخوان، کسی که اینطوری بخواد ما چی کارش بکنیم؟ سپس یک ندای دیگری داد به اهل کتاب، یا اهل کتاب. آیه قبلی یا ایها الناس، این آیه یا اهل کتاب، یک دعوت خصوصی برای یهود و برای نصارا. یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم، در دینتان دچار زیاده روی نشید، غلو نکنید، افراط نکنید. چون هم یهود افراط کردن هم نصارا افراط کردن. یهود کجا افراط کردن؟ وقتی که گفتن عزیر ابن الله، گفتن که عزیر پسر الله است، این میشه افراط. الله تعالی فرزندی نداره، لم یلد ولم یولد. نصارا کجا دچار افراط شدن؟ وقتی گفتن ان الله هو المسیح ابن مریم، یا گفتن المسیح ابن الله، یا گفتن ان الله ثالث و ثلاثه، یک مجموعه سگانه الهی درست کردن. گفتن الله یک سوم میشه، مسیح هم یک سوم میشه، روح القدس هم یک سوم دیگرشه. اینا میشه غلو، میشه زیاده روی. به همین منظور رسول الله صلی الله علیه و سلم امتشو بر حذر داشت، گفتن که لا تترونی کما اطرت النصارى ابن مریم، آنگونه که نصارا یعنی مسیحیان در مورد ابن مریم یعنی پیامبر عیسی علیه السلام دچار غلو و افراد شدن، در من غلوب نکنید. انما انا عبدالله و رسوله، من بنده الله و رسول او هستم. کسی نیاد فردا به من بگه محمد ابن الله، نه، در شأن من زیاده روی نکنید، نه افراد نه تفرید، نه کفر به محمد ابن عبدالله، و نه این که ایشان را مانند دیگر امتها که در پیامبرانشان دچار غلوب شدن بیام غلوب بکنیم. عبدالله و رسوله، این اعتداله. عبدالله بنده الله است، یعنی این که هیچ صفتی از صفات الهی در پیامبر وجود نداره، عبدالله است. ولی در کنار بنده بودنش رسول است، فرستاده است، الله تعالی رسالت به او داده. ولا تقولوا على الله الا الحق، و جز حق چیز دیگری به الله متعال نسبت ندهید. اگر باطلی به الله متعال نسبت دادید، الله تعالی شما رو مؤاخذه میکنه. این زبانتان مواظبش باشید چی میدید. به دین نسبت دروغ ندید، تا جایی که در شأن پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود در سوره الحاقه، ولو تقول علينا بعض الاقاويل، اگر محمد ابن عبدالله رسول الله بخواد چیزی را به ما نسبت بده که ما نگفتیم، چه کارش میکنیم؟ لقطعنا منه الوتين، اولش لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، شاهرگ او را میزنیم. اگر محمد ابن عبدالله قرار بود یک کلمه نسبت دروغ به الله متعال بدهد، الله عز و جل می فرماید یک لحظه هم او را زنده نگه نمی داشتیم، شاهرگ گردن او را قطع می کردیم تا به ما دروغ نسبت نده. پس ای کسانی که خود را پیرو به انبیا می دانید، اهل کتاب، یهود و نصارا، چرا دارید دروغ می گید؟ چرا می گید عزیر پسر الله است؟ چرا می گید مسیح پسر الله است؟ این افتراعات و این دروغ ها قابل بخشش نیست اگر توبه ازش نشی. انما المسیح ابن مریم، مسیح پسر مریمه، پسر الله نیست، پسر مریم، رسول الله، فرستاده الله متعال، یعنی الله نیست، رسول الله است. چون نصارا گفتن دیگه ان الله هو المسیح ابن مریم، گفتن که الله خود مسیح ابن مریم، نه اینطوری نیست، رسول الله است. و کلمته، و کلمه الله است، وقتی که گفت کن فکان، گفت عیسی بشو شد، در همان لحظه القاها الی مریم، آن کلمه‌ای که به مریم علیه السلام القا کرد توسط جبرائیل علیه السلام. جبرائیل آمد و در گریبان مریم دمید، فوت کرد و مریم حامله شد به عیسی. و روح من، و مسیح روح الله است. روح الله یعنی روحی است که از جانب الله است. این اضافه اضافه تشریفه، مانند بیت الله خانه الله، مانند ناقة الله شطور الله، مانند عبد الله، مانند رسول الله، مانند نبی الله، روح الله. یعنی یک روح ویژه‌ای که الله متعال در کالبد مسیح دمیده است. نه اینکه جزئی از الله باشه، نه، جزئی از الله نیست، ولی یک روح ویژه. فآمنوا بالله ورسله، ای اهل کتاب به الله و پیامبرانش ایمان بیارید، کفر نورزید، کفر نگید، زیاده روی نکنید در حق انبیا و اونها رو مورد توهین هم قرار ندهید، چون خیلی از پیامبران توسط یهود کشته شدند. نه آنها را بکشید و نه آنها را ببرید برسونید به مرحله الوهیت. عبدالله و رسوله، این حد وسطش. ولا تقولوا ثلاثه، این خطاب به نصرانی هاست. آن مجموعه سگانه الهی که درست کردید اینو دیگه نگید، این کفره، این شرکه. شرک در ربوبیت و در الوهیت الله است. انتهو خیرا لکم، دست بکشید از این حرفاتون، انتهو، مسئله رو تمام بکنید، توبه بکنید. اگر این کار رو بکنید براتون بهتره. انما الله اله واحد، بدانید که الله متعال یکتاست، معبود یکتاست، ذات یکتاست، هیچ شریکی نداره. سبحانه ان یکون له ولد، الله متعال پاک و پاکیزه است از اینکه فرزندی داشته باشه، چون داشتن فرزند برای ذات الهی نقصه. برای انسانی که ناقصه داشتن فرزند کماله. کسی که فرزند نداشته باشه در بنی آدم بهش میگن این انسان کامل نیست، ولی برای اللهی که کامله داشتن فرزند نقصه. متوجه این مسئله باشی. برای ذاتی که کامل داشتن فرزند نقصه، و برای ذاتی که ناقص داشتن فرزند کماله. چون اگر انسانی که ناقص فرزند نداشته باشه نسلش منقرض میشه، از بین میره. ولی الله متعال برای باقی ماندن نیازی به زاد و ولد نداره. هو الاول و الاخر، اول بوده و آخر هم هست. ذات الهی همیشه بوده و خواهد بود. الحی القیوم، زنده است که نمی میرد. و توکل علی الحی الذی لا یموت، توکل بر آن ذات زنده ای داشته باش که هرگز نمی میرد. ولی بقیه همه می میرند. پس کسی که میمیره ناقصه، و کسی که ناقصه نیاز به فرزند داره تا کامل بشه. ولی الله نمیمیرد. تنها ذاتی که نمیمیرد ذات الهی است. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، تمام آن جاندارانی که در جهان هستی وجود دارن همه خواهند مرد و تنها ذاتی که باقی میماند ذات الهی است. و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، حتی اسرافیل، حتی ازرائیل خواهند مرد، حتی جبرائیل خواهد مرد. پس دست بردارید از این کاراتون و نسبتهای دروغ به الله متعال ندهید. له ما فی السماوات و ما فی الارض، مالکیت تمام آن چیزهایی که در آسمان ها و در زمین وجود داره همه از آن الله متعال. پادشاهی مطلق و کامل، سیطره کامل و تمام. و کفا بالله وکیلا، و کافیست که الله متعال وکیل باشه. وکیل یعنی چی؟ یعنی که بندگان کارهای خود را به الله متعال بسپارند. همان گونه که ما در امور دنیامون وقتی از انجام دادن یک کار عاجز و ناتوان میشیم، وکیل انتخاب میکنیم برای خودمون، از جنس خودمون. تو دادگاه وکالت میگیریم، میگیم تو کارهای منو انجام بده، من نمیتونم، من بلد نیستم. یا مثلا کاری میخوای انجام بدی در شهر و در کشور دیگه هستی، وکالت میدی به نزدیکت، میره این کار رو برات انجام میده. ما همه عاجزیم، ناتوانیم، نمیتونیم کار خودمون رو خودمون انجام بدیم. باید کارهامون رو بسپاریم به الله متعال. الله خالق ماست، الله رازق ماست، الله مدبر و مدیر ماست، کارهای ما رو انجام میده. این نفس کشیدنی که داریم انجام میدیم به دست ما نیست، یه کاری که ناخودآگاه صورت میگیره. میخوابی و این نفس کشیدن ادامه داره. یک دم و بازدمی که اگر چند بار صورت نگیره انسان میمیره، تمام میشه. 8 ساعت میخوابی و این کار داره خودش انجام میگیره. چه کسی این وضعیت رو برات درست کرده؟ الله. و کفا بالله وکیلا، کافی است که الله وکیل ما باشد. پس کارهای خود را بسپار به کسی که وکیل بر حق توست. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.